بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. در ادامه اولین دلیل بر وحدت وجود از کتاب عارف و صوفی چه میگوین مرحوم آیت الله میرزا جوادهای تهرانی، رسیدیم به نقدی که ایشان بر مهمترین دلیل بر وحدت تشکیکی وجود ارائه دادن، تا جایی که بعضی حکما مثل ملادی سبزواری در شرح منظومه یگانه دلیل مهم بر وحدت تشکیکی رو همین دلیل مطرح کرده. گفته شد که دلیل این گونه ای که وقتی که در ارتباط با ذات ربوبیت گفته میشه الله موجودون، و در مورد مخلوقات هم گفته میشه الخلق موجودون، بالاخره در مفهوم موجودیت و مفهوم وجود یه مفهوم واحدی رو ما میابیم که اون هم مصداقش خلق تمام مخلوقات اشیا و هم مصداقش ذات ربوبیت، و چون متوقف اشتراک معنوی مفهوم وجود یا کلن مفهومی رو که از اشیایی بخوام انتزاع بکنیم، برای اینکه در جهت و امر واحدی در خارج باید سنخیت اشتراکی باشه که از حیثیتی ما رو به یک مفهوم واحد برسونه. پس وقتی چنین شد باید بین خالق و خلقم سنخیت باشه، و با پذیرش اشتراک معنوی وجود که در مورد ذات ربوبیت که میگیم که همون موجودی که فهم میکنیم نسبت به خدا، میگیم الله موجودون، نسبت به خلقم به همون مفهوم میرسیم، پس باید اینها ذاتن مسانق هم باشه، و همین میشه جهت انتزاع یک مفهوم واحد. گفته شد که مرحوم آیت الله میرزا جوادهای تهرانی میفرماین در صفحه 308، با اینکه روی همین حکم عقلی که مفهوم واحد باید از جهت و امر واحد انتزاع شود، بر این دلیل یکم بر وحدت وجود اشکال دور می باشد، زیرا حقا علم به داشتن مفهوم واحد انتزاعی خود متوقف بر علم به وحدت منتزع منه، علم چیزی که انتظام شده از اون، منتزع من چی؟ در خارج دیگه. یعنی شخص منتزع، شخص منتزع آدمی باید قبلا عالم به وحدت منتزع منه باشد تا بتواند از آن مفهوم واحد انتزاع کنه. پس ایشان می فرماین که خب این که مفهوم واحد به عنوان اشتراک معنوی مفهوم وجود، میگه این متوقف بر وحدت منتزع منه، یعنی انتزاع شده از اونه. میگه این مفهوم واحد رو شما انتزاع از خارج کردی؟ میگه بله، که ما این مفهوم واحد و از ذات ربوبیت انتزاع کردی، از خلقم انتزاع کردی، خب دیدی اینا یه مفهوم واحدن؟ میگه بله. خب میگن که این اشتراک معنوی وجود این متوقف بر چیه؟ بر وحدت بین منتزع منه، یعنی خالق و خلق، یعنی سنخیتی باید بین دو شیء منتزع منه باشه که آدمی منتزع از ذات ربوبیت مفهومی رو گرفته، از مخلوقات هم مفهومی رو گرفته، دیگه این مفهوم واحدی هستش. پس حالا که به این مفهوم واحد رسیده، باید سنخیت و اشتراک در حقیقت وجود بین این دو منتزعون من وجود داشته باشه که ما رو به این مفهوم واحد رسونده. یعنی آدمی باید قبلا عالم به وحدت منتزعون من باشه. یعنی باید اول بدونه که وقتی که شما به یه مفهوم واحدی رسیدی، باید در جهت انتزاع اشتراکی در حقیقت خارجی وجود داشته باشه. اول باید اینو شما بدونی، و چون به این مفهوم واحد رسیدی، خب حالا میگی چی؟ میگی بله در خارج چنین اشتراکی وجود داره. منو میزا جواد آقای تهرانی میفهمن این دوره، به خاطری که شما آمدین از این دلیل خواستین اشتراک معنوی استفاده بکنید و بگین که بین دو منتزع و من، حالا خلق، عموم خلق و خالق، بین اینها اشتراک در حقیقت وجوده، پس سنخیت در حقیقت وجوده. و وقتی چنین بودش، شما قبلنم آگاه و عالم به این بودین که اشتراک معنوی وجود حاصل نمیشه الا به سنخیت بین منتزع و من. پس شما اونجوری که نسبت بهش عالم بودی رو اومدین نتیجه استدلالی که لازمه اون سنخیت هستش، یعنی اون اشتراک معنوی که لازمه سنخیت در خارج هستش، و اونو واسطه قرار دادید و دوباره رسیدین به همون چیزی که بهش عالم بودین. این میشه مصادره به مطلوب، یعنی میشه دور استدلال. بعد میفرماین پس در مقام استدلال بر وحدت حقیقت وجود به وحدت مفهوم وجود که علم به وحدت حقیقت، یعنی علم به وحدت منتزع من فی الخارج، متوقف بر علم به وحدت مفهوم می شود، همانا دوره است. شما وقتی به مفهوم اشتراک مفهومی می رسی که قبلا باید بدونی که در خارج بین اون چیزی که انتزاع میکنی که همون عامل رسیدن به اون مفهوم واحد هست، باید سنخیتی باشه. خب شما آگاه بودی و این مفهوم رو در نظر گرفتی، خب بعد رسیدی به چی؟ دوباره به همون بحث سنخیت رو خواستی نتیجه بگی. تقریری که ایشان مطرح میکنن اینه، یعنی میفهمن آری حق در مطلب همان است که از بیانات گذشته در مسئله قبل به دست آمد، که منتزع من را ما قبلا آگاهیم که آن تنها جهت خارج بودن اشیا از حد نفی و عدمه. میگه بله ما منتزع من را آگاهیم، اما آگاه به سنخیتش نیستیم. تنها چیزی که ما نسبت به منتزع من داریم بحث میکنیم چیه؟ اینکه از حد نفی و عدم خارج شده، تنها اینه. از همین جهت مفهوم واحد وجود و موجود رو انتزاع کرده و بر اشیا حمل و حکم میکنیم که موجوده، و این مقدار آگاهی به اشیا و انتزاع این مفهوم واحد از آنها و حمل آن بر اشیا به دانستن وحدت سنخ و حقیقت اشیا و وحدت حقیقت خالق و مخلوق هرگز بستگی ندارد، و چنین وحدت مفهوم وجود که گفتیم مستلزم وحدت حقیقت نمی باشد و توحید عرفانی را هرگز به بار نمی آورد. میگه بله ما به همین اندازه نسبت به خارج آگاه هستیم که این خارج عدم نیست، نفی معدومیت رو میکنیم. اما نفی معدومیت آیا به این معنایه که بین خلق و خالق که هر دو نفی معدومیت میشود، باید بین اینها در حقیقت اونها وحدت و سنخیت و اشتراک در حقیقت ذات داشته باشه؟ میفهمن نه، این استفاده نمیشه. ما فعلا به همین اندازه آگاهیم که عدم نیستن. حالا آیا بین اینها سنخیت هست یا سنخیت نیست، یک استدلال دیگه ای میطلبه. از اشتراک معنوی وجود این چیزی که ما مطرح میکنیم فقط میگیم عدم نیستن، توهم نیستن، تخیل نیستن، خارجیت دارن، اما بین این دو خارج باید سنخ باشه در حقیقت، یا مسانخ باشن یا نباشن. نه، میگه از این چیز، از این مسئله چنین چیزی استفاده نمیشه. اما میگه اینها دو رو قائل شدن، چه کار کردن؟ گفتن که اگر شما بگین که رسیدین به اشتراک معنوی وجود، این متوقف به سنخیته. خب حالا رسیدین به اشتراک معنوی وجود، میگه سنخیت هم نتیجه میشه. خب شما قبلا بس حکم دادین به سنخیت، در صورتی که شما نمیتونید با اشتراک معنوی حکم به سنخیت بدید. اشتراک معنوی میتونه در طرد مفهوم عدم مطرح بشه، بدون اینکه مطرح بشه که بین دو شیء باید سنخیت داشته باشه یا نداشته باشه. شما منی گفتین چون عدم رو طرد کردیم بعد اینشو سنخیت، نه، چون عدم رو طرد بکنه که سنخیت نمیشه که. بله، یعنی عدم نیستن، هر دو خارجیت دارن، اما سنخ همن یا نیست، این خودش یک دلیل دیگری میطلبه. بعد میفهمم خب حالا تا اینجا مسئله رو ارزیابی بکنیم. پس تا اینجا نگاه مرحوم میرزا جوادی تهرانی این بودش که این که ما به یک مفهوم واحد برسیم و چون رسیدیم دلیل بر سنخیت بین دو شی بدونیم، ایشون میگه این مصادره.
حالا استاد، من کتاب آقای خندان رو که نگاه کردم، آقای علی اصغر خندان، حدود 3 اسم برای همچین مغالطه‌ای که در قالب مصادره مطلوبه ذکر کرده بود. یکی تحصیل حاصله، یکی هم مغالطه بیان تکراری بهش میگن، یعنی فهوای کلام، محتوای کلام واحده اما به تعبیر متعدد و مختلف بیان کردن. یکی هم استدلال دوری به اصطلاح، مغالطه مصادره به مطلوب در قالب استدلال دوری. حالا تعریفی که برای شده، یعنی ماهیتا تعریفش چیه، اینطور گفتن که استدلالی که برای اثبات نتیجه از مقدماتی استفاده بشه که صحت مقدمات متوقف بر صحت نتیجه باشه. اینو به اصطلاح میگن همون استدلال دوری. نه. که بعد حالا شاید به این صورت بشه بیان کرد، حالا نظرتونم بگید اگه درست باشه، که ما زمانی که از کسایی که قائل به وحدت در سنخیتن میپرسیم به چه علت و دلیل وحدت در سنخیت بین خالق و مخلوقه، میگن چون خالق و مخلوق، چون موجودیت خالق و مخلوق در قالب مشترک معنویه، به این دلیل وحدت سنخیت داره. بعد اگر بگیم به چه دلیل وحدت سنخیت دارن، میگن چون مشترک معنوی. یعنی به چه دلیل موجودیت بین خالق و مخلوق مشترک معنویه؟ چون وحدت سنخیت دارن. به چه دلیل وحدت سنخیت دارن؟ چون مشترک معنوی.
در حقیقت تلازم قائلن.
آره.
بین این که ما به مفهوم واحد میرسیم با سنخیت نسبت به اون چیزی که ازش انتظار میکنیم. در واقع مفهوم ذهنی رو ما از کجا انتظار کردیم؟ از خارج. خب میگه چون به مفهوم واحد رسیدی، پس باید در خارج هم وحدت باشه.
باشه،
سنخیت باشه، اشتراک در حقیقت وجود باشه، چون مفهوم وجود رو در ذهن شما شکل گرفته.
درست، دقیقا. یعنی دورش به این صورته که هر دو متوقف بر یکدیگرن، یعنی یکی دیگری رو مثبت نیست، بلکه اثبات هر دو به قول شما به تلازمه. یعنی زمانی که دیگری اثبات بشه صحتش دیگری اثبات میشه.
دقیقا.
با هم یعنی باید اثبات بشن، یعنی یه دلیلی میخواد که تلازم این دو رو اثبات کنه.
خب حالا یه بحث اینجا، اینا میگن ما با شما مشترکیم که به اینجا رسیم، اشتراک معنوی وجود، اینو اثبات کرد. خب تلازم داره اشتراک معنوی وجود، یه مفهومی که شما در نظر گرفتی خب نسبت به شیء خارجی، دو شیء خارجی یعنی به تعبیری منتزع من، اون چیزی که انتزاع شده از اون، باید ارتباطی بین اینها باشه که شما رو به این مفهوم واحد رسیدید. میگه حالا که ما به یک مفهوم واحد رسیدیم، اشتراک لفظی رو که تایید نکردید، چون حالا وارد اون بحث گیرم اشتراک معنوی، بس من تو میدون تو میدون ما اشتراک معنوی رو که قبول کردید، شما باید قائل باشین که بین منتزع من، دو منتزع من که بعدن دو مفهوم اومدی مفهوم دیدیم به یک حقیقت، به یک مفهوم میرسه، باید یه رابطه‌ای بین اینها باشه. خب حالا شما چی رو انتظار کردید؟ وجود رابطه کردید، وجود انتظار کردید، بعد یک رابطه‌ای وجودی باشه. خب وقتی اصالت ما وجود باشه، غیر وجودی که چیزی نیست. پس بین خالق و خلق وجوده، مخلوق هم وجوده، وجودم داره مراتبه، پس باید بین اینها سنخیت باشه. سنخیت چیه؟ در حقیقت وجوده. میزش چیه؟ به شدت و ضعفه که بازم به وجوده. اشتراکش چیه؟ عدم که خارجیت نداره، ماهیت هم که موطنش در ذهن بر فرض اصالت وجود. پس چی به اینجا میزیم؟ وجود میمونه. پس باید بین این وجودهای مسانخ هم باشن، از ذات ربوبیت گرفته تا وجود اجسام، تا ادنی المراتب وجود، باید بین اینها اشتراک در حقیقت وجود باشه. چرا؟ چون از همه اینها یه مفهوم واحد میاد در ذهن شما، اونم مفهوم وجوده.
حالا ظاهرا اینو مثلا میتونیم بگیم بهشون، حالا ببینید درسته یا نه، ما بگیم اولا اثبات این تلازمی که اینا ادعا میکنن که بین وحدت سنخیت و مشترک معنوی تلازمه، این تلازم باید اثبات کنن، یعنی باید یه دلیل دیگه بیارن. چرا مثلا اینو میگن دوره؟ چون هر دوی اینا متوقف بر یک دیگرن و محتاج یک مثبتی هستن که این دو رو اثبات کنه، یعنی یه مثبتی میخواد که تلازم بین این دو رو اثبات کنه، در حالی که ما هیچ مثبتی که نداریم که هیچ، بلکه یه ادله‌ای داریم در قالب پاسخ نقضی و حلی که منافی اینن، نه تنها مثبت. ببینید الان زمانی میتونن اثبات کنن که تلازم بین مشترک معنوی بودن مفهوم و وحدت سنخیت در منتزع من، زمانی میتونن اینو اثبات کنن که اثبات کنن رابطه بین مشترک معنوی و وحدت سنخیت تساویه، تلازمشو از تساوی، یعنی هر مشترک معنوی مستلزم وحدت سنخیته و هر وحدت سنخیت مستلزم مشترک معنویه.
دقیقا همین، یعنی این قاعده رو پیشفرض گرفتن که بالاخره شما به مفهوم واحدی که رسیدید، این مفهوم از کجا گرفتین؟ از منتزع من گرفتین. این منتزع نفس از منتزع من گرفته. خب باید در منتزع من یک جهت واحدی باشه به مفهوم واحدی برسی که
درست.
خب پس این میگن که بدیهی اصلا،
درست،
این تلازم بدیهیه.
بدیهیه.
خب حالا شما باید اینو نقدش بکنی، بگی که چی؟ اگه اینو نخوای قبول بکنی، باید بگی که بین اینها نه، این گونه نیستش که این تلازم بداهت داشته باشه. میتواند مشترک معنوی، این مفهومی که در ذهن من مفهوم واحدی هستش، از دو منتزع منه مسانخ صادر شده باشه، یا از دو منتزع منهی که مسانخ نباشن. اعمه
بله،
تمام حرف اینجا اینه.
آره، یعنی ما ظاهرا اینو میتونیم بگیم که هر وحدت سنخیتی مستلزم مشترک معنوی هست، یعنی اگر دو منتزع منه داشته باشیم که این دو وحدت در سنخیت داشته باشن، قطعا اون مفهوم که ازشون انتظار میشه در قالب مشترک معنوی،
قطعا.
اما عکسش ظاهرا ما قبول نمی کنیم که هر مشترک معنوی مستلزم وحدت صنفیت باشه.
خب حالا اون اشتراک چرا قبول نمی کنی؟
آره حالا اون اشتراک رو ممکنه بگن پا او اشتراک چیه؟
چیه دقیقا؟ اما حرف اینجا اینه،
آره
میگه شما نمیتونید فرار
بکنید.
اون بالاخره اگه چنانچه واقعا از حق اون حقیقت خارجی
بله.
مفهوم رو شما انتزاع کردید، از حق ذات مفهومی رو انتزاع کردید، از حق خلق مفهومی رو انتزاع کردید، یه مفهوم واحد شده، بالاخره این مفهوم در خلأ ایجاد نشده که گرفته شده کنده شده در حقیقت خارجی، پس باید یک ارتباط و یک رابطه ای، یک نسبتی، یک اشتراکی، یک وحدتی بین این دو منتزعان منهی که یه مفهوم واحد ازش کنده شده وجود داشته باشه.
درست. بعد حالا ظاهرا طبق فرمایش خود کتاب و تحلیلی که شما کردین میتونیم اینطور بگیم که برای انتزاع مفهوم واحد از دو منتزع من باید یه اشتراکی باشه، اما این اشتراک یک میتونه حقیقی نباشه و اعتباری باشه، و دو اینکه این اشتراک زمانی که حقیقی لازم نبود که باشه مستلزم این نیست که در تمام حقیقتشون اینا مشترکن، بلکه یک اشتراک و مایی برای انتزاع مفهوم واحد کفایت
میکنه. خب اینجا یک گیری داره، اگه بگیم در تمام حقیقت، اینجا میگید در مورد ذات ربوبیت، پس چون بعض حقیقت خب خدا رو بعض نسبت به شما، آره
درسته.
اینجا کار خراب میکنه.
خب ما میتونیم اینو بگیم این ترکیبی که میکنیم یه ترکیب اعتباریه نه حقیقی. مثلا ما میگیم خدا عالمه، خدا قادره، خدا حکیمه، علیمه، اینا همه مفاهیم مخالفی هم.
دقیقا، یعنی از یک حقیقت واحد شما آره. معانی متباینی رو استخراج کردید. وقتی میگه عالم با قادر تباین به ذات داره مفهومه.
احسن. و حالا این آیا این اشکال پیش میاد که حالا که مفاهیم متخالف رو ما در مورد یه حقیقت واحد میگیم، این تخالف در مفاهیم سبب ترکب در حقیقت این شی میشه، یعنی خدا؟
نه.
چون چرا؟ چون میگیم این تخالف ها تخالف های اعتباری هست نه حقیقی، لذا ما میتونیم ظاهرا این توجیه رو داشته باشیم که این اشتراکی که ما قائلیم اعتباریه، ببخشید این اشتراکی که ما قائلیم، این اشتراک چون اعتباریه سبب ترکب در تحقق خارجی واجب الوجود نمیشه، چون این اشتراک که ما میگیم اعتباریه یعنی در طارد العدم بودن واجب خالق با مخلوق مشترکن، اما چون عدم یه امر اعتباریه و حقیقتی نداره، یا اگر حقیقت داشته باشه در نفس الامر اعتباریش حقیقت داره، لذا اینجا سبب ترکب در ذات واجب و تجزیش نمیشه.
دقیقا.
که بگیم یک جزء از خدا با یک جزء از مخلوق مشترکه، ما از این جزء مشترک مفهوم واحد انتزاع کردیم. این اشکال پیش نمیاد. چرا؟ چون در طارد العدم بودن اینا مشترکن و عدم یک امر اعتباریه.
حالا یه نکته رو من اینجا بگم، ما گاهی وقتا به خداوند میگیم، مثلا میگیم الله عالم،
بله،
الله قادر،
قادر،
الله حی. این تعبیراتی که به کار میبریم، حالا غیر از معرفت فطری، فعلا محل بحث معرفت فطری نیستش، معرفت عقلی. خب اینکه تمام حکما قائل هستن که ما با عقلمون نمیتونیم بطن و کتم و ذات حقیقت ربوبیت رو درک بکنیم، این که هیچ، علم و قدرت و حیات هم غیر ذات پروردگار نیست.
درست.
اما وقتی ما میگیم عالمون، خب این عالمون یعنی اون حقیقتی که دارای علم دیگه.
درست.
و در مورد ذات ربوبیت هم میگیم اون حقیقت عین علمه.
درست.
اون حقیقت عین قدرته. یعنی علم زائد بر ذات نیست.
درست.
قدرت زائد بر ذات نیست.
درست.
حیات زائد بر ذات نیست.
درست.
اینا همه عین وجود اوست، عین حقیقت اوست.
درست.
اما ما نسبت به خدا میگیم عالمون. خب یعنی چی؟ یعنی که حقیقتی که علم داره. خب آیا واقعا ما این علمی که عین ذات خداست درکی نسبت به اون داریم میگیم عالمان؟
به کنهش نه.
خب این حقیقتی که قدرت عین ذات اوست اثبات میکنیم قادرون، آیا واقعا درکی داریم نسبت به قدرت خدا؟
درک نه.
چطوری بحث میکنیم؟ میام اینطوری بحث میکنیم. وقتی میگیم عالمون یعنی میگیم لیس به جاهله، وقتی میگیم قادرون یعنی لیس به عاجزه. یعنی اومدی شما چی رو فهمیدی؟ عجز رو فهمیدی.
احسن.
جهل رو فهمیدی. جهل و عجز از کجا فهمیدی؟ اصلا نیازی نیست در مورد خدا، در مورد خودت، در درون خودت یک جهلی رو فهمیدی، یک عجزی رو فهمیدی. حالا هر چیزی که در ارتباط با خلقه میخوای خدا رو منزه بکنی نسبت به اونا، میگی جهل نیست، عجز نیست، بعد میگه عالمون. خب این عالمونی که شما در نظر گرفتی آیا انتزاع از ذات ربوبیت بوده؟ خیر، اون یه مفهومی رو در ذهنت به عنوان جهل داشتی، یه مفهوم رو به عنوان عجز داشتی، اونو نفی کردی از ذات ربوبیت و نسبت به مسائلی که از تالی علم دارید. من میگم بین خدا و خلق، بین شما و خدا در عالم بودن مشترک معنویه. یعنی چی؟ یعنی شما نسبت به یک اموری علم دارید. وقتی نسبت به یک اموری علم دارید دیگه جهل ندارید دیگه. جهل و علم نسبت تقابل با هم دیگه دارن. در همون اموری که شما علم دارید سلب جهل میشه. خب در همون در مورد ذات ربوبیت هم سلب جهل میشه. در سلب جهل بودن به یک اشتراک معنوی میرسیم. در صورتی که ذات اون علم خدا با علم ما اصلا قابل قیاس نیستش که. این علم محدود مخلوقی که با اون علم لا حد لایی که در مورد ذات ربوبیته چگونه سنخیتی میتونه بین این علم با اون علم داشته باشه؟ در حقیقت در بطن و کت هیچ گونه سنخیتی نمیتونه داشته باشه. به خاطر اینکه سنخ این علم محدوده. سنخ و علم نامحدوده. بین محدود و نامحدود اینها چه چیزی خابیده؟ تناقض خابیده. و اگه ما قائل باشیم که علم خداوند سنخ علم محدود هستش، یا باید مخلوق و نامحدودش بکنی یا باید خالق و محدودش بکنی.
درست. دقیقاً.
در مورد قدرت هم همینه. خب این جهل شما از کجا آوردی در ذهن؟ یه مفهوم جهل. این عجز از کجا آوردی در ذهن؟ در نظر گرفتی اومدی سلب کردی. حالا در مورد اشتراک معنوی وجودم همینه. ببینین عدم یه چیز خارجی نیست که ما از خارج درک کرده باشیم.
بله.
اصلا قابل انتزاع نیست.
درسته.
به نظر من اصلا عدم مطلق که نمیشه درک کرد.
درست.
هر عدمی که ما درک میکنیم عدم نسبیه.
درست.
یعنی یک شیء کتابی که من هست این کتاب وردم یه عدم کتاب. خب تمام اینها اینه. این عدم کتاب یک حقیقتیه شما در خارج آوردی؟ نه، حقیقتی نیست که شما در خارج آوردی انتزاع کرده باشی. این چیزی ذهن خودت میسازه. عدم و ذهن میسازه. این کتاب و وردار نه که جاش عدم مون، این که خارجیت نداره که. اصلا عدم یعنی همین. عدم یعنی خارجی نیست. اما ذهنی هستش. مفهوم عدم رو شما در نظر گرفتی. مفهوم عدم هم انتظاری از خارج نکردی. کما اگه مفهوم عجزم، مفهوم جهلم انتظار از خارج نکردی، همه اینا در مقابلش علمه، اینا در مقابلش قدرته.
درست.
در نبود علم و قدرت تعبیر به عجز کردی، تعبیر به جهل کردی شما. حالا
درست.
سر علم و قدرت داریم، بریم سر وجود.
درست.
این عدم، این عدم یه مفهوم ذهنیه. حالا در همین مفهوم ذهنی شما چیکار کردی؟ اومدی این مفهوم ذهنی رو از خداوند سلب کردی، نفی کردی.
بله.
این مفهوم ذهنی هم از سنگ هم نفی کردی، از خودت هم نفی کردی، از کل این ماسه والله ولی که برای تو قابل درک هم نیست.
بله.
نفی کردی.
درست.
آیا اینکه نفی کردی تو حقیقت اونو درک کردی؟ خیر. درست. ما حقیقت یک ریگ هم درک نمی کنیم.
درست.
در اول این مباحث مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی یه بحثی از فلاسفه مطرح میکنه که ما بطن و کتم حقیقت اشیا رو درک نمیکنیم. واقعا یه الکترون چیه؟ او واقعا اصالت با وجود وجوده. خب وجودش ملادی سبزوانی میگه مفهومش ابداع بدیهیاته ولی واقعا حقیقتش چیه؟ در غایت خفا و جهل و خب واقعا برای ما یک ریک وجود یک ریک و ما درک نمیکنیم. به قول یکی از آقایون میگفتش که هنوز پرونده یک گندم بسته نشده. یه نفر نتونه میگه هر چی در مورد ذات گندمه من شناخت. چوش گندمان پروندهش بسته نشده. چون هر چی هم میریم به یک ذراتی میرسیم، اجزایی نداریم که اونو بخوام واکاوی بکنیم، تجزیهش بکنیم، اما با تجزیه و تحلیل و ریزکاری توش راه داره. ما نرسیدیم. ما نرسیدیم. بعد باز بطن و کتمش رو درک نکردیم. اجزای اون حقیقت مادی رو فرض کنیم درک کردیم.
بس ظاهرا استاد اینطور بشه گفت که وقتی که ما میگیم خالق موجود است و مخلوق موجود است، یعنی خالق و مخلوق لیسا به معدومین عدم نیستن.
دقیقا.
و حالا جالب استاد اینطور هم شاید بشه گفت برای ترد عدم وحدت سنخیت شرط نیست، بلکه اصل موجودیت شرطه. اومد که بخوایم بگیم خدا معدوم نیست، خلقم معدوم نیست، تلازمی نداره که بگیم وحدت سنخیت باید بین اینا باشه، بلکه اصل موجودیت مقابل معدومیته، نه سنخیت، بلکه سنخیت فرع بر موجودیته.
احسن. مسانخ باشن یا نباشن؟ این معول بحثه.
احسن. یعنی اینا ظاهرن فکر کردن گویا اینطور تصور کردن که وحدت سنخیت تقابل با عدم داره.
دقیقا.
در حالی که این مقابل عدم وجود نه سنخیت،
یعنی لازمش میرسه به این، به اینجا به این فرمایش شما میرسه. لذا نکته دیگه که من اینجا لازمه بگم، آیا واقعا ما وجود خدا رو با عقل اصلا این وجود، مثلا فرض کن این خودکار من دارم میبینم، ولی من مشهوده، ملموسه، خب یه چیزهایی رو از این دارم انتظار میکنم.
درسته.
هرچی هم انتظار میکنم در مورد اعراض و خصوصیات و ویژگی هایی در مورد ذات این نیستش که با این اعراض من حیث و مجموع بحث جوهریتی مطرح میشه، اما در مورد خدا واقعا ما چه درکی داریم با عقل؟ خب میگم واقعا چه درکی داریم؟ بعدم بگیم که چی؟ بگیم که خدا یک حقیقتیه که منتزع اون منهه، که منتزع اومده اونو انتزاع کرده این مفهوم ازش. آیا ما واقعا با این عقل درکی نسبت به این وجود اون، حقیقت اون، ذات او داریم که یه مفهوم واحدی کنده شده؟ پس واقعا ما درک عقلی نسبت به ذات او نداشتیم که بگیم یه مفهومی در بطن او کنده شده که بعدن هم بگیم در بطن او اشتراکه.
دقیقا.
به این نکته اینجاه. وقتی شما داری میگی که اشتراک معنوی وجود لازمش سنخ باشه، سنخ در چیه؟ در ذات دیگه.
درستی.
خب پس این باید از ذاتش کنده باشی.
آره.
در وجود، وجود دیگه ما ریستر از وجود نداریم، وجود داری ذات.
درست.
وجود داری ذات. اگه تمام حد و حدودهای ماهوی رو در نظر بگیریم، حالا چه بنابر این باشه که ماهیت حد وجود فلخارج، چه ماهیت رو یه مفهومی بدونیم فقط موتنش در ذهنه، در حال هرچی رو در نظر بگیریم اینا حد و حدوده.
درست.
اون چیزی که خارجیت داره، اون چیزی که ذاته، اون چیزی که کتم و بطنه، کنه، اون وجوده. ولی وجود چی دیدیش؟ و شما میگه ما اومدیم یه منتزع منه ما چی بوده؟ الله بوده.
درست.
خب یه مفهومی ازش کندیم.
درست.
یک منتزع من چی بوده؟ خلق بوده.
درست.
مفهومی ازش کندیم. خب پس اینا چون مشترکن، در ذات باید با هم دیگه در وجود اشتراک. شما اومدی چه کار کردی؟ ورود به ذات کردی. کجا گفتیم که ما از ذات، از اون الله یک وجودی رو انتزاع کردیم؟ اصلا مگه اون انتزاع میشه؟ مگه چیزی میشه از اون انتزاع کن؟ چیزی میشه از اون کند؟ چیز حقیقی که از اون بخوام بکنیم در ارتباط با ذات اوست.
درست.
خب حالا چه کار بکنیم؟ بالاخره اینجا شاید بگی که شما اومدی با این حرفت تعطیل کردی معرفت الله و مسیر خدا رو اومدی بگی بله همه اندازه عدم نیست. عدم نیست، عدم نیست، اما ذات او نکندیم. عدم نیست، اما خب واقعا ذاتش چیه؟ برای ما قابل درک نیست.
درسته.
به همین اندازه عالمون، اما علمش چیه؟ برای ما قابل درک نیست.
درسته.
به همین اندازه قادرون، قدرتش چیه؟ برای ما قابل درک نیست. درسته. ما مفاهیمینو به عنوان وجود، به عنوان علم، به عنوان قدرت، به عنوان عجز به عنوان نقص اینها رو داریم. حالا میام چیکار میکنیم وقتی میگیم که اولا علمی هم که در نظر میگیریم بازم گفتم برمیگرده به تنزیه در ارتباط با جهل. قدرتی که در نظر میگیری تنزیه در ارتباط با عجز. ما وجود و مفهوم وجود رو درک کردیم، یعنی چی؟ یعنی عدم نیست. مفهوم علم رو درک کردیم، یعنی چی؟ یعنی جهل نیست، جهل رو در حقیقت درک کردیم. عجز هم درک کردیم. اینها رو میان منزه میکنیم، تنزیه میکنیم پروردگار عالم رو نسبت به این سه مفهوم. اما این دلیل باید نمیشه که حالا ما اومدیم منزه کردیم از خلقم، اومدیم منزه کردیم از مخلوقی هم، حالا بگیم بله اینا در ذاتشون با هم دیگه سنخیت وجود داره.
پس اینا مثلا ممکنه ما رو یعنی مخالفین رو متهم کنن به تعطیل،
در حالی که خیلی مطرح میکنن خب.
در حالی که خودشون میفتن به دام تشبیه.
تشبیه احسن. ما لذا ما نسبت به خدا هم میگیم شیئون، شیئی که لاکل اشیا.
درست.
وقتی میگه لاکل اشیا یعنی چی؟ لاکل اشیا یعنی وجودش لاکل اشیاه.
بعد اصلا در حالی که هیچ تلازمی بین نفی تشبیه و تعطیل نیست، یعنی ما اگر اومدیم تشبیه خالق و مخلوق رو نفی کردیم، این تلازم نداره با اینکه معرفتش رو به کلی تعطیل کردیم. ظاهرا اینا اینطور تصور کردن که ما اگر تشبیه نکنیم خالق و مخلوق رو مستلزم تعطیله.
تازه اصلا فرض بکنیم ما تعطیل نکنیم، اصلا ما بیام سنخیت هم قائل بشیم.
درست.
خب حالا میخوام ببینیم چقدر با این عقلمون میتونیم به معرفت الله برسیم.
درست.
اصلا خداوند مصانخ مخلوقات هست.
درست.
با این عقل چقدر میتونیم ما در ارتباط با خدا معرفت بگید ادا کنیم،
در حالی که در ارتباط با همین خلق ما نتونستیم به حقیقت و چیزش
خودم هم نشناختیم. خودم هم معنی بطن و کتم هم نشناختیم. 40 قول در تعریف روح ما داریم، بلکه 44 قول، اینا همه متعارض و مقابل هم دیگه تعریف کردن. ما نفس بین حکما اختلافه. خودم هم هنوز نشناختم. آیا این من روحانیت الحدوث یا روحانیت البقاست؟ آیا این من برزخون بین المجرد و الماده؟ آیا این من جسمانیت الحدوث یا روحانیت البقاست؟ کل اقوالی که ببینیم که بین چند فیلسوف مطرح اسلامی که اینها با هم دیگه قابل جمع نیست حرفای اینها، در مورد منشه. من که دیگه وجدانی تر و حضوری تر از من چیه دیگه؟ خدا. خب با این عقل هم میخوام بریم آیا واقعا شما الله رو درک کردی؟ آیا درک کردی که انتزاع بخوای بکنی؟ انتزاع به چه معنا؟ اگه به این معنایی که بله یه مفهومی به عنوان عدم اونو تنزیهش کردی، عجز و نقص تنزیهش کردی، اینو انتزاع بدونی پیری نیستش. اما انتزاع که به این معنایی که بنده باید به هر ترتیبی یک حقیقتی رو درک بکنم، مثل این میمونه که مثلا میگیم که در بحث نزاع اصالت وجود و ماهیت میگیم یه شیء خارجیه، ما چیم؟ رئالیسمیم، خارج و واقع رو قبول داریم. حالا از این شیء خارجی دو مفهوم میاد در ذهن ما، مفهوم وجود، مفهوم ماهیت. حالا آیا ما به نزاع خارجی، این مصداق خارجی، این چیزی که در خارجه، مصداق مفهوم وجود یا ماهیت، یا هر دوی یا هیچ کدومه؟ اینجا ما درک کردیم این حقیقت خارجی رو، لذا شما میبینین که کل ممکنن زوج ترکیبی من الوجود و الماهیت، اول بحث اصالت وجود و ماهیت در مورد ممکنات مطرح شده، بعدن تسری دادن در ارتباط با ذات ربوبیت، گفتن وجوده اصالت نسبت به وجوده. آقا خود ما درک نمیکنی وجود ماهیت ایش کدومه، اصلا ما قابل درک نیست، یه حقیقت مجهول الکنهه. ما تمام این حرفی که میزنیم وقتی که میگیم اشتراک معنویه یعنی معدوم نیست، خب حالا وجودش چیه؟ وجودش نمیدونیم ما، مجهول الکنه برای ما. فیلسوف هم نمیتونه ورود بکنه، فیلسوف نمیتونه بگه یه مقدار ما بیشتر دونستیم، اصلا نمیتونیم. پس راه معرفت الله اگه نسبت به ذات باشه، چه کسی که قائل به سنخیت باشه چه نباشه، تعطیل، یعنی ما نمیتونیم ورود داشت. اگه نسبت به فقط اگه تحقق داره، یعنی عدم نیست، یک حقیقت مجهول الکنه، با اینا میشه اثبات کرد، این لازمش این نیستش که حتما قائل به مسانخ بودن بین خالق و خلق بشیم که بعد مسیر معرفت الله، باب معرفت الله برای ما باز بشه. باب معرفت الله تو کجا برای ما بازه؟ فقط این که بگیم هست خروج از حد تعطیل و تشبیه. هیچ گونه ما هر چیزی که در صفاتی که در مورد خلق هستش باید از خداوند متعال تنزیه بکنیم، خدا رو از اونها تنزیه بکنیم و اینکه تعطیلش هم نکنیم. هست فقط به همین اندازه.
بله، حالا است ظاهرا بشه گفت که طبق بیان کتاب و تحلیلاتی که شما فرمودین، بشه گفت که ظاهرا دو مغالطه دیگه هم این قول اینها متضمنش هست، یعنی متضمن دو مغالطه دیگه هم هست. یکی مغالطه تحمیل مقام اثبات بر ثبوت.
چطور اینو توضیح بدیم؟
به صورت که مثلا اینا اینطور براشون اثبات شده که اگر وحدت سنخیت نباشه انتزاع مفهوم واحد استحاله داره، مستحیله.
یه جور دیگه هم میشه گفت اینجا، ببین اینا اصلا نسبت خلق و خالق و نسبت علیت میدونن دیگه.
درسته،
در نظام علی سنخیت رو مطرح کردن. اینا از کجا اومدن کن گفتن بین فوائل طبیعی سنخیت هسته، گندم که میکاریم گندم سبز بشه، جو که میکاریم جو سبز بشه، اگه گندم بکاریم جو سبز بشه، لسه داره کل شعیل من کل شعیل، بگه که مطلب باطلیه ما دیدیم. خب اینو شما اولا چطوری به دست آوردی؟ در فوائل طبیعی. دوما به استقرا به دست آوردی. این نکته خیلی مهمیه. ببین گاهی اوقات میگن که در فوائل طبیعی علیت حاکمه، میگیم بله. مسانخت بین علت و معلول هم باید مطرح باشه. میگی از کجا اینو؟ حکم عقلی داری که گندم بکاری حتما باید گندم سبز بشه؟ نه. واقعا اگه گندم بکاریم ذرت سبز بشه یا جو سبز بشه چه گیری داره؟ آیا همیشه باید این آتشی که ما تا حالا هر آتشی دیدیم چی داده؟ حرارت. حالا همه آتش ها آیا اینجا تلازم سنخی بین این حرارت و این آتش باید باشه؟ بی آتش عقلا باید ازش حرارت صادر بشه. بله، ما هر آتشی که دیدیم به استقرا به اینجا رسیدیم، آتش حرارت میده. حالا فرض کن آتشی بود که سرما میداد، میخوام بحثشو بکنیم، یعنی واقعا همین آتش بودا نور میداد، همه جهات بودش، وقتی که جرقه میزدیم چیزی خنک میشد.
این استحاله عقلی نداره،
استحاله عقلی نداره. میخوام میگم که حتما که یک سری ویژگی هایی که الان ما نسبت به فوائل طبیعی داریم مطرح میکنیم باید معلولش هم چنین چیزی باشه. حالا روی این نمیخوام بحث بکنیم، در جای خودش بحث میکنیم. گیرم هم بپذیریم سنخیت در علل و فوائل طبیعی هستش، اما در مورد ذات ربوبیت تخصصا خارجه. بخاطر اینکه ذات ربوبیت وجوب وجود داره، مخلوقات هم عدم وجوب وجود دارن، بین وجوب وجود و عدم وجوب وجود چیه؟ تناقضه.
دقیقا.
که اشاره هم کردم به تضاد میرسه، اما خدا ضد نداره. ببینی وجود خدا ضد نداره. بحث مفهومی رو من مطرح کردم، بحث بین قائم به ذات و قائم بالغیر هم تناقضه، هم نسبت به مفهومن در ذهن وقتی بخوای در نظر بگیری اجتماع زده بین دو حقیقت چیه؟ وجودیه، بین دو مفهوم وجودیه میشه اونجا، ولی نسبت به ذات نه. حقیقت وجود، حقیقت خارجی پروردگار ذات نداره اصلا، ذات براش مطرح نمیشه. حالا پس اینها چه کار کردن؟ اینها اومدن از امور طبیعی یک اصل عقلی و قیاسی ساختن، علت و معلولی که باید بین اینها سنخیت باشه. خب حالا اینو تسری دادن به امور چه؟ فرامادی. میگن چون بین این آتش و حرارت سنخیت است، پس بین خدا هم چه علت العلل و معالیل او باید سنخیت باشه. میگم نه،
اینو به اصطلاح
لازمش نیستش.
تعمیم ناروا تو اصطلاح منطق جدید فکر کنم میگنش، استدلال تعمیم ناروا. چون قیاس هم هستی، قیاس خلق به خالق هم هست.
بله، اصلا این قاعده گرفته شده از تجربه
استقرار.
شما نمیتونی چیزی که برگرفته شده از استقرار رو به قیاس ببری،
احسن،
به قاعده کلی و عقلی سرایت بدی. نمیتونی چون این کاری رو بکنی. ما یا استقرار داشتیم در این عالم، چه بسا همین گندم و جای دیگه بکاری. بعدش هم یه نکته دیگه هستش که این فقط گندم نیست، یک علل ناقصه هستش، علل دیگه ای باز در کاره برای تحقق یک گندم. بله
واسه ظاهره همین بحث تعمیم و تو همین اشتراک معنوی هم دوباره انجام داده که خودش یه مغالطه ایه، به این صورت که اینا مثلا دیدن که تو امور طبیعی و مادی و مخلوقات دیدن هر جا مشترک معنوی باشه وحدت صنفیت بین مخلوقات، بعد در مورد خالقم اینو تعمیم دادن به اونجا، یعنی قیاس کردم با مخلوقات، مثلا چند تا استقراءن به چند تا مسئله رسیدن که هر جا مشترک معنوی هست وحدت صنفیته. چون ما قبول نداریم که هیچ جا بین اینا تلازمی نیست، قالب اون خوزه مطلقشیم. بعد چون دیدن که چند جا اینطور شده که زمانی که مشترک معنوی هست وحدت صنفیته، بعد طبق این استقراء ناقص این حکم کلی رو دادن که پس هر جا به صورت یک کبرای موجبه کلیه که پس هر جا مشترک معنوی هست وحدت صنفیته، در حالی که این کبرای کلی برش نقض زیاده.
دقیقا
الان مثلا یکی از نقضاش خود همین مفهوم تخالفه که اشاره کردیم قبلا، که به اصطلاح ما مفهوم تخالف رو از دو حقیقت متخالف انتزاع میکنیم، در حالی که این به اصطلاح بین دو حقیقت متخالف وحدت صنفیت نیست، اما مفهومی که از این دو حقیقت متخالف انتزاع میشه مفهوم واحده. اما اینکه حالا مفهوم واحد استنباط شد دلیل نمیشه که صنفیت بین این دو حقیقت متخالف است، یعنی خود مفهوم تخالف، چون اینا اینو میگن، میگن اگر دو حقیقت متخالف باشه مفهوم واحد استنباط نمیشه. میگیم خب شما همین بین این دو حقیقت متخالف مفهوم واحد استنباط کردید به نام چی؟ به نام مفهوم واحد تخالف، در حالی که وحدت صنفیت بین متخالفین نبود، اما شما مفهوم واحد بین از دو حقیقت متخالف و متنافی و صنفیه استنباط کردید. این به صورت پاسخ نقضیه بهشون.
یک مثال نکته نقضی دیگه هم میشه گفتش که همچنان که مثل مرحوم علامه طباطبایی بحث مقولات عشر رو در بدایه و نهایه مطرح کردن، شما میبینید که همه تصریح کردن که بین اعراض تباین به ذات، بین کم کیف تباین به ذات، اما در عرض بودن، در مفهوم عرض بودن مشترم. با اینکه تصریح کردن اینها خارجیت داره، کم و کیف چیزی نیستش فقط تو ذهن انسان باشه، جوهر عرض یه امر خارجیه. خب حالا بعد الان چی شد؟ ولی در مفهوم عرض بودن
مشترم.
اینا مشترک معنویه.
دقیقا
اینم نکته هم میشه قابل توجه،
چون به اصطلاح استدلال ما اینه که برای اثبات مشترک معنوی اشتراک در تمام حقیقت خارجی لازم نیست، بلکه اشتراکون مایی ولو اعتباراً
ولو به ذات، اشتراکون مایی که ولو به ذات سرایت
نکنه.
همین کفایت میکنه،
یعنی به اصطلاح اشتراک اعتباری باشه.
دقیقا.
یعنی در قالب مفاهیم، چون بالاخره ما صحبتمون در عالم مفاهیم هم هست، چون ممکنه اینو اشکالو بکنم به قول شما که چرا صحبت از اعتبار میکنید، ما صحبت از حقیقته. میگیم خب آخه شما صحبتتون در عالم مفاهیمه و مفاهیم اعتباری ها درشون دخیله. بعد حالا استاد ظاهره اینو هم بشه گفت که مقالطه دیگرشون اینه که عالم اثبات رو تحمیل میکنن به عالم ثبوت. به چه صورت؟ اینا اینطور میگن، میگن چون ما اینطور تصور کردیم که اگر مفهوم واحد بخواد انتزاع بشه باید لزوماً از حقایق واحده و حقایقی که وحدت صنفیت دارن انتزاع بشه، لذا پس در عالم ثبوت و وقوع وحدت صنفیته. این به اصطلاح میشه مقالطه تحمیل مقام اثبات به مقام ثبوت، یعنی چون من اینطور پنداشتم پس اینطور است، در حالی که باید تفکیک کرد بین مقام اثبات شما و مقام ثبوت. یه مثال ظاهرا اینطور میشه زد. الان مثلا این مثال هم به اصطلاح وحدت همون هم اشتراک اعتباری و اثبات میکنه و هم تفکیک بین مقام ثبوت و اثبات. الان مثلا یه دو تا قانون ما اعتبار میکنیم که به هر دوش میگیم قانون، در حالی که بعدن میفهمیم که یک قانون قانون غلط بود اما یک قانون قانون صحیح بود، اما به هر دو اطلاق قانون میشه، یعنی اشتراک دارن در اطلاق قانون،
در ضابطه داشتن،
در ضابطه داشتن. اما بعدن میفهمیم یکی غلط بود یکی درست، یعنی اول فکر میکنیم اینا مشترک معنوی هن. اما بعدن که میفهمیم یکیش غلط بود یکیش صحیح، میفهمیم که اینا مشترک لفظی بودن.
در ذهنت به من ضابطه در نظر گرفتی، گفتی که بله، در مقابل چیزی که ضابطه نداره، در ضابطه نداشتن بین اینها این دو حال اشتراک ضابطه نداره. حالا اهم از این که اون ضوابط درست باشه یا نادرست
یا غلط، یعنی صحبت در اینه چه بسا آدم ابتداءن فکر کنه که یه امری اشتراک معنویه، مثل این که دو تا قانون ما زمانی که فکر کنیم صحیحن فکر میکنیم که مشترک معنویه، اما زمانی که بفهمی یکیش غلط بوده یکیش صحیح، اطلاق مفهوم و قانون به این دو حقیقت اطلاق اشتراک لفظی میشه دیگه، نه معنوی. در حالی که
قانون اگه برابر با اون ضوابط حق بدونیم، بله
آره دقیقاً دقیقاً،
لذا دیگه اصلا به اون نمیگن قانون.
آره
قانون نمیگن، میگن سری، یا میگن به در حال ضوابط باطل یا قانون باطل قانون حق، باز اینا رو به این شرط.
اما در این که اصل این که ضابطه
بله،
هست
بله، یعنی میخوام میگیم که در حال همچین مسئله مطرحه. حالا در ادامه میفرماین من رو میزا جواد آقا مکررن میگوییم
بله.
چنانچه در مسئله قبل نیست اشاره شد، ما به مجرد فرض واقعیت دو امر در خارج
بله.
مثلا به نام الف و ب، گرچه آنها را به کلی مباین و مغایر با یکدیگر، حتی دو ماهیت بسیط متباین به تمام ذات فرض کنیم، ولو به فرض غلط به عقیده وحدتیا که چی؟ تباین بین ذوات را قبول ندارند. یعنی چه؟ بحث تباین به معنای ذاتی رو در نظر بگیریم، مثل اونجوری که مشا گفته نسبت دادن، یا مثل کسانی که مثل قائل به وحدت وجود شدن، سنخیت، وحدت سنخی وجود چنین چیزی رو پذیرفتن. به فطرت عقلیه خود بر آنها اطلاق موجود میکنیم و حکم میکنیم که الف و ب در خارج موجودن، و هیچ عاقلی هم به فطرت سلیم خود ما را در این حکم موجودیت بر آنها تخته نخواهد نمود. پس معلوم میشود که اطلاق وجود و موجود بر اشیا به یک معنایی است که ملازم با همسنخی و وحدت حقیقت آنها نیست. این نکته ای رو اینجا سوای این مطلب مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی مطرح میکنن، بحث معرفت فکری. بر اساس روایاتی که بیش از 1000 روایت به گفته شیخ مفید است در ارتباط با عالم زر،
درست،
که در اونجا امتحان صورت گرفت و آیه ای هم از بحث قالو بلا مطرح شده و خداوند معرفت خودشو به موجودات، به انسانها عطا کرد و اقرار نسبت به اون گرفت، و در روایات هم هستش که این معرفت الان هست، ولی موتن و اون جایگاه اونجا از ذهن ما رفته، خداوند به مصلحت اون جایگاه عالم ذر رو از ذهن ما برده، ولی معرفت باقی گذاشته، معاینه‌ای که اونجا صورت گرفته، ولی الان این معرفت مونده. لذا این معرفت فطری معرفتیه که همگانیه و در همه جا هست، همه جایی و محو نشدنیه، مستور میشه اما از بین نمیره. خب حالا اینجا بحث میشه که میگه آقا شما میگی که از ما درک نسبت به حقیقت خارجی نداریم، انتظام نداشتیم، این مفهوم از کجا آوردی؟ اون یک چیز عدمی رو برای خود ساختی، خب این عدم رو ممکنه که نسبت به یک گول هم بسازی، گول بسازی، بگه بله این گول عدم نیست، منم عدم نیستم، پس باید حتما قولی در خارج باشه؟ نه، قولی در خارج نباشه. اون معرفت حقیقی کجاست؟ میگیم معرفت حقیقی معرفتیه که به فطرت قرار داده شده.
درست.
ما دو راه داریم، یک راه معرفت عقلیه، یک راه معرفت فطریه.
درست.
معرفت فطری، خداوند معرفت به خودشو در درون انسانها قرار داده. در بعثا و ذرا در ارتباط با اون نمود پیدا میکنه و این گاهی اوقات گناه، معصیت، خلاف حجابهایی رو بر این معرفت فطری قرار میده، اما این معرفت هیچ وقت معدوم نمیشه، محو نمیشه، مستور میشه.
نه.
حالا این که خداوند متعال هست، این هست رو از کجا آوردی؟ ایشون میگه که بله اینو میشه ما حواله بدیم به فطرت. یعنی هست خدا رو درک کردیم، وجود خدا رو درک کردیم، اما نه به عقل، به قلب، معرفت فطری، معرفت درونی. معرفتم صنع الله به تعبیر روایات، او معرفت رو قرار داده. خب وقتی چنین چیزی هستش ما درک میکنیم و حقیقتو در مورد خلقم درک میکنیم و واقعا در فطرت وقتی درک میکنیم میبینیم که او مسانخ با هیچ مخلوقی نیستش. یعنی علاوه بر این که ایشان میگه که اون معرفت فطری خودش دلالت میکنه بر عدم سنخیت، یک دوم گیرمم به عدم سنخیت دلالت نکنه، آیا تباینه یا سنخیته، به اینجا میرسه که بالاخره هست یک در مقام ثبوت یک چیزی در درون ما هستش، در وجود ما هستش که اون علم به او داریم، آگاهی به وجود او داریم، به هستی او داریم. خب وقتی چنین چیزی هستش، خب اینو در نظر گرفتیم، ما این معرفت عقلی رو میام چیکار میکنیم؟ در ارتباط با عقل خودمون، معرفت قلبی رو به عقل خودمون در چارچوب یه مفهومی که طرد عدم بهش بکنیم اونو ارائه میدیم، طرد عدم میکنیم نسبت به ذات ربوبیت، طرد عدم میکنیم نسبت به ماسوی الله و به اینجا به اشتراک معنوی میرسیم. پس یک بار دیگه اگه میشه از اینجا رو از رو بخونیم، مکررن میگوییم این نکته به علاوه مطالبی که ایشان ارائه دادن لینک دادن به بحث معرفت فطری که در آخرین کتاب میگن حالا خداشناسی درستی که ما مطرح میکنیم چه خداشناسیه؟
مکررن میگوییم چنان که در مسئله قبل نیز اشاره شد، ما به مجرد فرض واقعیت دو امر در خارج، مثلا به نام الف و ب، گرچه آنها را به کلی مباین و مقایر با یکدیگر، حتی دو ماهیت بسیط متباین به تمام ذات فرض کنیم، ولو به فرض غلط به عقیده وحدتی ها که قالب اصالت وجودن
و سنخیت.
آه بله،
چون بساطت دو ماهیت بسیط متباین یا ممکنه دو وجود بسیط بله. متباین باشه. یعنی ممکنه که طرف قالب اصالت وجود باشه ولی بینونت داشته باشه، مثل قولی که معلوم علامه طباطبایی نسبت داده به مشا.
درسته. به فطرت عقلیه خود بر آنها اطلاق موجود میکنیم.
خب
که البته فطرت عقلیه
اینجا عقلیه آورده. بله. اینجا وقتی فطرت عقلیه میاره، یعنی پس اون حالا بعد میگه ما یک فطرت عقلیه، یعنی ما عقل بیین. عقل بیین یک فطرتی از همون معرفت قلبیه که عرض کردم که در عالم زر مطرح میشه. فعلا اینجا گفته بله به فطرت عقلی خود بر آنها اطلاق موجود میکنیم، یعنی از دوتا طرد عدم میکنیم، طرد اون مفهوم ذهنی رو میکنیم.
بله.
و حکم میکنیم که الف و ب در خارج موجودن و هیچ عاقلی هم به فطرت سلیم خود ما را در این حکم موجودیت بر آنها تخته نخواهد نمود. حالا این فطرت سلیم رو میتونیم اهم بگیریم از فطرت عقلی یا قلبی، ولی ظاهرا اینجا چون در مقام بحث عقلی هستش، راه عقلی هستش، ولی میشه به عنوان یه پشتوانه ای که به عنوان معرفت فطری و فطرت سلیم در نظر گرفتش و یه چیزی هم گفتم به عنوان فطرت عقلی، یعنی اما عقل بیین که دو مسیر هستش. در فطرت سلیم قلبی که هستش معرفت به وجود، معرفت به علم، به حیات، به قدرت، به صفاتی که در ارتباط با پروردگار، همه اینها رو خداوند اعطا کرده. اما در مورد عقل اینا هر کدوم دلیل میخواد یک به یک. یعنی مثلا فرض بکنید که شما اثبات صورت میگیره، اولا هست، یک حقیقت فرامادیه، بعد تازه باید یک دلیل دیگه ارائه بدیم، اون حقیقت فرامادی باید واحد باشه، تعدد آلهه نباید باشه، شریک الباری نباید باشه. حالا اینم پذیرفتیم، باید یک دلیلی ارائه بدیم بر علم پروردگار، حالا یک دلیل ارائه بدیم بر قدرت پروردگار. خب تمام اینها هر کدوم یک ادله ای داره در کنار همدیگه. اما در مورد معرفت فطری، نه، همه اینها رو در وجود انسان قرار داده، در همون عالم ذر معاینه صورت گرفته، موقف در یاد ما رفته، اما اون معرفت باقی مونده. اضافه بودن این معرفت صنعه، خدا داده شده، تو با عقلت بهش نرسیدی، داده شده. با عقلم میتونی برسی، عقل میتونه برسی، یک دلیل عقلی داشته باشی در تأیید همون تذکری باشه برای اون فطرتی که معرفت رو نسبت به اون خداوند معرفت خودش رو قرار داده.
درست.
خب
اگر در میان، درسته، اگر در بیانات زیل یا
بله خلا اینجا بخونم، و هیچ عاقلی هم به فطرت سلیم خود ما را در این حکم موجودیت در آنها تخته نخواهد نمود. پس معلوم میشود که اطلاق وجود و موجود بر اشیا به یک معنایی است که ملازم با همسنخی و وحدت حقیقت آنها نیست.
استاد اینو میشه گفت مثل وجود، مثل مفهوم شیئه. ما الان شیء رو از اشیاء مختلفه انتزاع کردیم، ولی این دلیل نمیشه که چون یه مفهوم واحد از همه اینا انتزاع کردیم پس همه اشیاء در سنخیاتشون وحدت داره.
شیء یعنی خارج،
یعنی یه
حقیقت خارجی مشفر کن به تعبیری، یه چیزی که یکی یه چیزی که منشأ اثره،
یعنی همون یه چیزی که معدوم نیست.
معدوم نیست، بله. رضا گفتن شیئون بلا کل اشیا، بلا این لا کل اشیا توش حرف دیگه،
درست،
این لا کل اشیا نیست سنخی، یعنی با مهمترین اشتراک بین دو شی در حقیقت و ذاتشه، غیر وجودم بنابرای اثرات وجود که چیزی نیستش. که بعد اگه شما بگید شیء لاکل اشیا دیگه نباید بگی که، چون بخاطر که در حقیقت اون شیء وجوده و در حقیقت اون در سنخیت هم، یعنی اشتراک در حقیقت شیء در وجود. خب پس نباید لاکل اشیا بگی، لیس کمثله شیء دیگه معنی نداره. بله باید بگی که سنخیت هست به تعبیری، منتها مرتبش متفاوته. اون مرتبه اصلا حرفا نداریم که. حالا فعلا نمیخوام بحث نقلی بکنیم، در بحث نقلی به نظر من یک دست روایات،
درست،
یک دست داره این مسئله مطرح میکنه، یعنی هیچ گونه اشتراکی ولی در حقیقت وجود ولی در ذات وجود نداره. اگه ما این روایات رو بخوام بررسی بکنیم ما رو به اینجا میرسونه. فعلا میخوام بگیم این ادله‌ای که به عنوان ادله عقلی ارائه شده بر وحدت تشکیکی وجود، اینها مثبت وحدت تشکیکی وجود نیست. فعلا این برهان. اگر در بیانات ذیل مسئله قبل و بیانات اینجا اهل فضل به دقت و از روی انصاف تأمل فرماید، امید است که انشاءالله عقده بزرگ، یعنی گره بزرگی برای آنان گشوده و سحر عجیبی باطل شود. یعنی تعبیر کردن این برهانو که پیچیدگی داره به سحر عجیب، خیلی ذهن رو درگیر میکنه، خیلی ذهن انسان رو درگیر میکنه. دلیل مذکور نزد بزرگان یگانه دلیل مهم است بر وحدت وجود و لذا محقق سبزواری در شهر منظومه خود به همین دلیل اکتفا فرموده. پاورقیش باشه جلسه آینده. پس فعلا تا اینجا جمع‌بندی بکنیم نسبت به این دلیلی که ارائه شد. این دلیل فرمودن دوره در و از این دلیل نه اشتراک معنوی، نه اثبات سنخیت بین خالق و خلق میشه، نه رد سنخیت بین خالق و خلق میشه،
ولو اشتراک معنوی اثبات
میشه، ولو اشتراک معنوی رو قبول بکنیم. که عرض کردم در خود بحث قبول اشتراک معنوی یا اشتراک لفظی بین دانشمندان اسلامی محل بحثه. مثلا میرزا جواد آقای تهرانی چون برای در فصل اشتراک معنوی رو قبول کرده، قاضی سعید قومی مطالبی جدی داره که اینها رو انشالله باید در یک جلسه ادله ایشون مورد ارزیابی قراره. چون ببینیم بحث باب اشتراک معنوی که باز بشه این فقط در مورد مفهوم وجود نیست، در مورد علم هم هست، در مورد قدرت هم هست، در مورد حیات هم هست، در مورد صفات هم سرایت میکنه و خب ایشون اصلا کلا میبنده. حالا ما گیرم اشتراک معنوی وجود هم قبول میکنیم، میخوام بگیم این دلیل ما رو به سنخیت بین خالق و خلق نمیرسونه. خسته نباشین، امیدوارم که در حال به اندازه استطاعت خودمون از عبارات مرحوم آیت الله میرزا آقای تهرانی فهم درستی داشته باشیم و دوستان متن رو دوباره بخونن، ارزیابی بکنن و چه بسا نکات خاص دیگه‌ای به ذهنشون بیاد که در این درس گفتار ذکر نشده باشه.
ممنونم استاد،
سلامت باشید، ما هم استفاده کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلی الله علیه.